بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. حرص کردیم که در این کلام صاحب منتقى الاصول این نکته تأکید شده که این که شیخ انصاری اهل الله مقامه الشریف ادعا کردند که ما روایات متواتری داریم بر اشتراک احکام بین العالم و الجاهل، فرمودند که ما هیچ عینی و هیچ اثری از این روایات ندیدیم. در این بحث یه مقداری میخوام این رو دنبال بکنیم و یه اشاره اجمالی به این مطلب داشته باشیم، و به نظر میرسه که این بحث یکی از بحث‌هایی است که هنوز منطرح نشده و از موضوعاتی است که نیاز به تحقیق داره. خود ما هم قبلا در اون آیاتی که برای براءت استدلال شد اونجا به همین نتیجه رسیدیم که ما دلیلی بر اشتراک احکام بین العالم و الجاهل نداریم، بلکه دلیل بر عدم اشتراک داریم. و بعد دیدیم ایشون هم در اونجا و هم در همین بحث حدیث رفت تصریح به این مطلب فرمودن که این قاعده که به عنوان قاعده مسلم بین الاصولی این مطرحه، فرمودن که نه ما چنین چیزی رو قبول نداریم. اصل عبارت رو شیخ در رسائل داره. حالا یکی از کارها این است که ببینید آیا قبل از رسائل شیخ در کتاب فصول، در کتاب هدایت المسترشدین، در قوانین، اونجا همین مطلب رو دارن یا نه. شیخ در سطر دهم از صفحه 27 از اون چاپهای قدیم، من دارم عرض میکنم چاپهای رحلی قدیم، اونجا فرموده وقت تواتره به وجود الحکم المشترک بین العالم و الجاهل الاحبار و الاثار. احبار و آثار روایات معصوره از معصومین به صورت متواتر وارد شده که احکام مشترک است بین العالم و الجاهل. این مطلب رو مرحوم شیخ دارن. بعد از شیخ مرحوم ناینی در فواید الاصول جلد سوم صفحه 11 ایشون می‌فرماید وقد دویی تواتر الادله عن اشتراک العالم و الجاهل فی الاحکام. ادعا شده تواتر ادله بر اشتراک عالم و جاهل در احکام. بعد فرمود و این لم نعثر الا على بعض اخبار الاحاد. ناینی فرمود ما فقط یه اخبار آحادی رو پیدا کردیم، یه خبر واحدی که دلالت بر این معنا داشته باشه داریم، اما خبر متواتر بر این معنا نداریم. اما ناینی می‌فرماید این مشکل نیست. چرا؟ می‌فرماید لیکن من ظاهر قیام و اجماع بل ضروره علا ذالک. اجماع علمای امامیه بالاتر از اجماع ضرورت دین بر این است که احکام مشترک بین عالم و جاهله. اما می‌فرمان این از باب نتیجت الاطلاق. ناینی یک اطلاق لحاظی و تقیید لحاظی داره و یک نتیجت الاطلاق و نتیجت التقیید داره. ایشون معتقد است که اگر یه دلیلی اطلاق در اون دلیل محاله، حالا به هر جهتی محاله، ناینی اگر یادتون باشه از کتاب اصول فقه مظفر نسبت بین تقیید و اطلاق رو نسبت ملکه و عدم ملکه میدانه و میگوید جایی که ملکه محاله عدمش هم محاله. تقیید از باب ملکه، اطلاق از باب عدم ملکه. ایشون میگوید چون در خود دلیل تقیید حکم به علم به اون حکم محاله، شارب محال به که نماز واجبه ازا علمت به هاز الوجود دو لازم میان. اگر تقیید محال شد اطلاقم محاله، یعنی روی کلام مرحوم ناینی ما نمیتونیم بگیم عقیم الصلاة اطلاق داره، یعنی بین عالم و جاهل فرق نمی کنه. باز بر حسب اصطلاح دیگر مرحوم ناینی، ناینی می گوید که اموری که عنوان تقسیمات ثانویه رو داره، تقسیمات ثانویه یعنی اون تقسیماتی که بعد تحقق الحکم معنا داره، بعد از اینکه شارع حکم رو جمع کرد حالا علم و جهل به این حکم معنا داره، حالا انتصال این حکم به قصد قربت یا به عدم قصد قربت معنا داره، اینا رو میگن تقسیمات ثانویه. اون وقت تقیید ادله به این تقسیمات ثانویه محاله. شارع نمیتونه بفرماید عقیم و سلا ازا علم تبه حاضر حکم، عقیم و سلا نه قصد امتصال حاضر امر، تیرا محاله. اگر تقیید محال شد اطلاق هم محاله. لذا روی مبنا و مدرسه مرحوم محقق ناینی اگر فقیهی بیاد بگه عقیم الصلاة اطلاق داره، چه علم داشته باشی چه جهل، باطله. تمام ادله احکام همینطور کتب علیکم الصیام لله علی الناس حج البیت، تمام اینها هیچ نمیتونیم بگیم خودش اطلاق داره. اما میفرماید این اطلاق و تقییدی که در خود دلیله ازش تعبیر میکنن به اطلاق لحاظی یا تقیید لحاظی، رمان این اگر محال شد شارع در ضمن یک دلیل دیگر میتونه بیاد بگوید که این عقیم الصلاة مطلقون چه علم باشه چه جهل، یا بگیم مقید است به اونجای که علم باشه. اون وقت دلیل دیگر را از چی تعبیر می کنن؟ متمم جهل یا نتیجت الاطلاق. دلیل دیگر اگر مفادش اطلاق باشه میشه نتیجت الاطلاق، اگر مفادش تقیید باشه میشه نتیجت التقیید. این رو مبنای مرحوم ناینیه. می فرماید یه دلیل دیگری آمده دلالت میکنه که تمام این ادله و تمام این احکام مشترک بین عالم و جاهله، پس اون دلیل میشه نتیجت الاطلاق. اون وقت بعضی فرماید اون دلیل قابلیت تخصیص هم داره، یعنی نتیجت الاطلاق رو ما میگیم تخصیص میزنیم به دو مورد، یکی جهر و اخفاف و دوم قصر و اتمام. نتیجه الاطلاق مفادش اینه تمام ادله دادیه بر احکام مطلقه، بین عالم و جاهل فرقی نمی کنه. نتیجه این نتیجه الاطلاقه، اما این قابلیت تخصیص داره، میگیم تمام ادله مطلقه الا مسئله جهر و اخفاء و مسئله قصر و اتمام. این بیان مرحوم نایمیه. اون وقت با این بیان این اشکال که اصلا مشهور چطور آمده این دو مورد استثناء کردن، اگر شما میگید اختصاص احکام به عالم مستلزم دوره، خب چطور در این دو مورد استثناء میشه؟ خب بعضی ها که این رای مرحوم نایمی رو نمیدانند یا قبول ندارند، مبتلا شدن به توضیحاتی، گفتن آقا در این دو مورد هم واقعا مثل بقیه موارده، اما شارع میگه تفضلا دیگه عاده واجب نیست، بلا اینجا اختصاص به عالم نداره. اگر کسی باید نماز جهری بخونه اخفاتی خون یا بالعکس، اینا میگن که واقعا اینطور نیست که بگیم آدمی که جاهله به وجوب جهره جهر بر او واجب نیست. نه واجبه، حالا نماز اخفاتی خونده چاره تفضلن میفرماید اعاده لازم نیست، مبتلا میشن به این توضیحات. اما خب این بیان مرحوم نائینی عرض میکنم که یه بیانیش که سنایی‌تر تا این راهی که ما بیم مرتکب توجیه بشیم. خب حالا ببینید این بحث الان ملاحظه فرمودی چند تا مبنا داره و چند پیشفرض داره. اولین پیشفرضش این است که نسبت بین اطلاق و تعیین چیه؟ آیا نسبت ملکه و عدم ملکه، نسبت تضاد به؟ اگر گفتیم نسبت تضاده باید بشه از استحال تقیید وجب الاطلاق، از استحال الاطلاق وجب تقیید. اگر نسبت عدم ملکه است بشه از استحال تقیید استحال الاطلاق، و از استحال الاطلاق استحال تغییر. این یه بحثه. و بحث دوم اینه، حالا اگر نسبت ملکه و عدم ملکه شد، آیا واقعا این نتیجه رو داره که از استحال تغییر استحال الاطلاق، یا اینکه نه این نتیجه رو نداره؟ اینا بحث هاییست که ما در بحث اطلاق و تقیید یا در مباحث عمدتاً هم در همون بحث اطلاق و تقیید مطرح میشه، در بحث مطلق و مقید اونجا مراجعه کنید. مفصل ما این بحث ها رو مطرح کردیم، نسبت بین اطلاق و تقیید، احتمالاتی که وجود داره، اقوالی که وجود داره، اونجا مراجعه کنید. دیگه الان فقط میخوام یه اشاره‌ای کرده باشیم و رد بشیم. اون چی که مهمه این است که این اخبار متواتره‌ای که شیخ ادعا فرموده، ما هر چه گشتیم پیدا نکردیم اخبار متواتره رو. حتی این که نائینی هم فرموده لم نأثر الا علی بعض اخبار الآحاد، ما اون اخبار آحادش هم پیدا نکردیم. البته من دیگه مجال نشود، حالا شما خودتون یه مراجعه بکنید. وقتی من اصول الفقه مرحوم مظفر رو میگفتم، حالا سنه 63-64 بود، یادم یه دونه روایت پیدا کردیم که دلالت بر همین اشتراک احکام بین عالم و جاهل داشت، اما باز مجال نشد ببینم اون روایت کجاست و کجا من اون رو نوشتم. علی‌ای‌عالم چنین چیزی در مضامین روایات نیست. اولا این یه نکته. نکته دوم اگر باشه در شبهات موضوعی هست که خواه پیدا نکردیم عرض میکنم با هرچی گشتیم پیدا نکردیم. نکته دوم این است که در ابواب در کتاب الحدود، ابواب و مقدمات الحدود و احکام العامه از این چاپ‌های جدید مسائل شیعه جلد 28 صفحه 32 حدیث 14 اونجا داره باب و ان من فعل ما یوجب الحد جاهلن به تحریم لن یلزم و شیعون من الحد. اون کسی که یک کاری که موجب حد انجام بده اما جاهل به تحریم بوده، یعنی حکم رو نمیدونسته، اینجا حد بر او واجب نیست. از امام صادق این روایت رو نقل میکنه، حضرت فرمود لو ان رجلا دخل فی الاسلام و اقر به، کسی تازه مسلمان شده، ثم شرب الخمر و زنا و اکل الربا، چیزایی که حالا در قبل الاسلام برای خودشون مرسوم بوده حالا داره انجام میده، ولم یتبین له شیئون من الحلال و الحرام، این حلال و حرام هنوز برش بیان نشده اصلا، لم اقوم علیه الحد اذا کان جاهلا، اگر جاهل باشه من رو حد جاری نمی کنم، اگر جاهل باشه بر او حد جاری نمی کنن. خب ببینید این مسئله وجوب الحد یکی از احکامه. حالا ما بیاییم بگیم احکام مشترک بین عالم و جاهل، فقط بیاییم قصر و اتمام و جهر و اخفاد و تخصیص بزنیم، خب همین وجوب الحد هم روایت معتبر رفته بوده شما داریم، این هم یکی از موارده. حالا اگر بگردید باز موارد دیگری در فقه داریم بین عالم و جاهل فرق میکنه که عرض کردم خود این یه موضوع تحقیقی بسیار جالب و گسترده است که بنشینید این بحث قاعده اشتراک احکام بین العالم و جاهل رو مفصل بررسی کنید، این قاعده در کلمات قدما به چه نحویه، در کلمات متأخرین به چه نحویه، ادلش چیه، اون وقت در فقه هم بررسی کنید موارد فرق بین عالم و جاهل کجا فرق گذاشتن، کجا فرق نگذاشتن. در بعضی از جاها داریم تصریح میکنه تو روایات که بین عالم و جاهل فرقی نیست. مثلا ببینید در باب کفارات سید در جلد 13 مسائل صفحه 14 از کتاب الحج حدیث 1، یه حدیث مفصلیه در پایین صفحه آخری سطرش اینه، و جزاء السیده عن العالم والجاهل سواء، اگر کسی در حال احرام سید کرد این باید کفاره بده، چه میخواد عالم به این حکم باشه یا جاهل به این حکم باشه. بله خب بله میگم حالا این باید همه فقه رو یه دور انسان ببینه، خیلی جاها یعنی موارد زیادی داریم بین عالم و جاهل فرده، موارد زیادی داریم و مواردی هم داریم که تصریح میکنن بین عالم و جاهل فرد نیست، مواردی هم مشکوکه اختلافیه، یه موارد داریم که برخی از فقها میگن اینجا علم و جهل فرقی نمی کنه، برخی میگن اینجا علم و جهل فرق می کنه. علایل این موارد رو اگر انسان احساب کنه به این نتایج خیلی خوبی میرسه. عرض می کنم که امام رضوان الله علیه در انوار الهدایه جلد 1 صفحه 100 ایشون فرمایششون اینه، میفرمان فقها برای اشتراک احکام بین العالم و الجاهل لا یزالون یتمسکون به اطلاق کتاب و سنت. نظر شریف امام این است که ما وقتی به کلمات فقها مراجعه می کنیم، فقها برای اشتراک به همین اطلاق ادله تمسک می کنن. ایشون هم تقریبا میخوان بفرمند بله ما روایت خاصی در این مورد نداریم و اگر فقها هم تمسک می کنن، این فقها از باب تمسک به اطلاقه. دیدم یکی از شروح رسائل رو به مناسبت گفتن ببینم حالا در اینجا این کلام شیخ رو در این شهر چطور معنا کردن. تعجب این است که این عبارت شیخ که وقت تواتر به وجود الحکم المشترک بین العالم و الجاهل الاخبار و الاثار، برگردن همین اطلاق ادله احکام. شیخ کی میخواد اطلاق ادله احکام بگه؟ شیخ میخواد بگه ما یه روایاتی داریم، این روایات مضمونش اصلا اشتراک احکام بین العالم و الجاهله و ادعای تواتر هم میکنه. و خیلی تعجب کردم که چرا مسئله اطلاق مطرح کرده. بین اینا فرق وجود داره. امام رضوان الله علیه تواتر رو نمیپذیره، وجود چنین اخبار رو نمیپذیره. میفرماد فقها ها برای اشتراک احکام بین العالم و الجاهل از راه اطلاق ادله احکام وارد میشن. خب پس ببینید، برای ابتداعا میگیم آقا دو احتمال وجود داره، یا احکام رو میگیم مشترک بین العالم و الجاهله، یا میگیم مشترک نیست. برای اشتراک یا از راه اطلاق ادله باید وارد بشیم، اطلاق خود ادله، یا از راه تواتر روایات باید وارد بشیم که شیخ انصاری ادعا کرده، یا از راه نتیجه کل اطلاق باید وارد بشیم که مرحوم نایینی ادعا کرده. ببینید چرا اینجا وجود داره که هر راهی مبتنی بر یه مبانی هست، یا اطلاق خود ادله، یا تواتر، یا نتیجه الاطلاقی که مرحوم نایمی ادعا کرده. برای عدم اشتراکم خب بعضی از موارد ما داریم که روایات خاص داره، مثلا روایتی که در باب حدود آمدیم بیان کردیم که ذکر این روایت برای این بود که اینی که مشهور میگن فقط دو تا استثناء داره و با حرف باطلیه. ما بیاییم بگیم فقط جهر و اخفات و قصر و اتمام، نه. اگر حالا من یه مقدار احصا کردم، اگر شما هم باز احصا بکنیم این بیشتر وجود داره. علی یاد ما باشیم و حدیث رفت، اینو خوب دقت کنیم. حالا اصلا بقیه، حالا این نکته هم باز بگیم، ما گفتیم سراح برای اشتراک دو راه دیگه هم هست، یکی اجماعه، یکی هم چی؟ ضرورت. این هم ادعا شده دیگه، مرحوم مظفر یا یه ادعای دیگر رو اجماع خیلی تکیه کردن، برخی هم رو ضرورت تکیه کردن. یعنی همون ادله زیربنای همون کلام مرحوم نائمی که تقلید محاله، پس اطلاق هم محاله. نه نه دیگه، ادله امتناع قبول داره مرحوم نائمی، بلده نمیگه تقلید محاله. از چرا هم که تقلید محاله؟ میدونم تقلید محاله از هم دوریش که مشهور میگن دیگه، قبول کرده ایشون. مشهور؟ عمدتاً روی همین استحاله تقلید وارد شدن. برخی از بزرگان مثل امام، مثل مرحوم آقای خویی میگن ما قبول نداریم که از استحال تغییر استحال الاطلاق. اینا رو دارن. حالا میگم ما مفصل بحث کردیم، حالا یه مراجعه اونایی که این عرض کنم که نوارهای اون سالها در اختیارشون هست مراجعه کنیم، بحث مطلق و مقید بینید اونجا ما بحث یاد کردیم در این مورد. خب حالا ببینید نکته ای که الان ما مخواهیم عرض کنیم اینه، ما باشیم و حدیث رفع، اگر آمدیم گفتیم این حدیث رفع رفع ظاهری رو میگه که مرحوم آخون این نظر رو داره، مرحوم آخون این نظر رو داره، مرحوم محقق عراقی همین نظر رو داره، البته گفتیم باز اینا رو دیگه تکرار نمی کنیم، عراقی بین رفع و مرفوع تفکیک نکرده، میگه مرفوع ظاهریه قیوب احتیاط. اگر ما آمدیم رفع رو ظاهری گرفتیم یک، یا مرفوع رو ظاهری گرفتیم دو، مرفوع ظاهری یعنی گفتیم رفعه یعنی وجوب احتیاط برداشته شده، روی این دو تا بیان حدیث رفع دیگه دلالت بر اختصاص احکام و عالم نداره. اما اگر آمدیم رفع و مرفوع رو واقعی گرفتیم، کمان که صاحب منطق الاصول همین نظر رو داره. ببینید در عبارت ایشون اصلا میگوید این ما لا یعلمون مثل بقیه فقراتی که تو روایت هست به قرینه اونها رفع رو باید رفع واقعی بگیریم و میگوید الحدیث متکفلون لبیان ارتفاع الحکم الفعلی عند عدم العلم فلا یکون من اخذ العلم بالحفی موضوع نفسه که یکون محالا. ایشون رفع واقعی میگیره. مخواه بینه ارز کنم اگر رفع و مرفوع رو واقعی گرفتیم، این معناش نیست که احکام مختصه به عالم فقط، احکام مختصه یعنی در حقی مرتبه فعلیت نه مرتبه انشاءش. در مرتبه انشاء تمام احکام بین عالم و جاهل فرقی نمی کنه، بین بالغ و غیر بالغ فرقی نمی کنه، بین عاقل و غیر عاقل فرقی نمی کنه. یعنی الان احکام به نحو انشائی حتی برای مجنون هم جمع شد، برای مجنون وجوب صلات انشائی هست اما فعلی نیست. نتیجه این میشه اگر رفع و مرفوع رو حکم واقعی قرار دادیم، نتیجه این است که ما بگیم این احکام مختص به عالمه، کما که ایشون همین رو قبول کردن و میگوین این که ادعا میشه که احکام مشترک بین عالم و جاهل حرف باطلیه. ما قبلن آمدیم دو تا دلیل از مرحوم محقق عراقی آوردیم برای اینکه این رفع ظاهریه ولو مرفوع واقعی باشه، یعنی گفتیم اگر گفتیم که حکم واقعی به حسب ظاهر الان برداشته شد، این معناش هست که حکم واقعی مشترک است بین العالم و الجاهل و ما اون دو تا دلیل مرحوم محقق عراقی رو قبول کردیم و انصافش این است که بخواهیم رفع رو حمل بر رفع واقعی کنیم بسیار مشکل. بخواهیم بگیم آقا این رفع یعنی واقعا اون حکم واقعی ولو در مرحله فعلیت برداشته شده، این درست نیست. ولو اینکه حالا من دیشب کتاب اصول الفقه مظفر رو مراجعه کردم، در یه حاشیه ما اونجا داریم، همون موقع که تدریس می‌کردیم نوشتم اونجا، اون موقع به همین نتیجه رسیده بودم که مرحله فعلیتش برای جاهل برداشته شده، اما این مطلب مطلب مشکلیه. خود این که ما بخواییم رفع رو رفع واقعی بگیریم مشکل. چرا؟ این اصطلاح انشاء و فعلیت یه اصطلاحی در این اصول مطرح شده. ما تو روایات چنین چیزی نداریم که بیایم یه روایت رو حمله بر انشاء بکنیم، حمله بر فعلیت بکنیم. این بسیار مشکله. همون دو تا دلیلی که مرحوم عراقی گفتن همون خوبه. بذار رفع رو ما در اینجا رفع ظاهری میگیریم و اگر رفع رو رفع ظاهری گرفتیم دیگه دلالت بر اختصاص احکام به عالم نداره. اگر رفع رو رفع واقعی گرفتیم و مرفوع رو هم واقعی قرار دادیم، حدیث به خوبی دلالت داره بر این که احکام مختصه به عالمه و آدم جاهل اصلا حکم واقعی فعلی نداره. اما عرض کردیم که این التزام این مطلب و رحمد روایت بر مرحله انشاء و فعلیت این بسیار مشکلی. خب نکته ای که فقط باقی میمونه که فردا عرض میکنن و این قسمت بحث تمام میشه، باز همین دنباله کلام صاحب منتقل اصوله که آیا رفعه رو بگیم کنایه از حلیت ظاهریت یا اینکه کنایه نیست. فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه.